ماست، انک تخشى الله و یکرموك و قلبک فاجر. یه جور دیروز ما معنا کردیم، بعضی دوستانم اشکال کردن. الان به نظرم چیزی که معنای درست روایت بعد که مجدد نگاه کردن اینه: یا ابا ذر استغفر الله ولا تر الناس انک تخشى الله. این لا توری فعل فاعل، الناس مفعول اولش میشه، انک تخشى الناس مفعول دومش میشه، به تعبیر مصدر میبره انه. معناش این میشه یعنی به مردم نشان نده که تو از خدا میترسی، در حالی که فیکرموک، تا تو رو اکرام بکنن، در حالی که قلبک فاجر، یعنی در دل خشیت از خدا نیست، حالت حضور هست در دل، یعنی به حد و حدود الهی احترامی دلت نمیگذاره، اما تظاهر بکنی به اینکه اهل خشیت و ترس از خدا هستی که مردم تو رو اکرام بکنن. لا ترنا، باب افعال توری میشه باب افعال، لا ترنا انک تخشى الله فیکرموک و قلبک فاجر. اشکال این بود که این ممکن راجع به نفاق باشه، افرادی که منافقانه رفتار میکنن، مرض ریا نباشه، ولی میشه جواب داد اطلاق روایت شامل ریا هم میشه. کذا نشان نده به مردم که اهل خشیتی، که قولن مثل این که دم از خوف خدا و امثال اینها بزنی، که عملا مثل این که تو نماز یه حالتی به خودت بگیری که اهل خشوعی. فرق نمی کنه در هر، به هر کیفیتی که یکی از مسائلشم ریا هست، فرماید که اینو از کنم که اظهار خشیت نکن در حالی که تو دلت اون حالتی که ابراز می کنی که خشیت نبوده. بنابراین ازش استفاده میشه، اینم حرمت رواد، ولو فی الجمله نسبت بعضی از مصادیق وقتی یه با الغای خصوصیت امثال اینا میشه. موارد دیگری هم که اظهار خشوع نیست، اظهار خشیت نیست، اونا هم میشه با الغای خصوصیت بهش ملحق شد. این یه نکته. نکته دیگر راجع به خبر ابوالجاروده. اون سند خبر ابوالجارود که در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 102 آمده، یه بار دیگه آقای شجاعی زحمت بکشید سند رو بخونید، که دیروز راجع به اون سند بحث نکردیم، راجع به خود ابوالجارود بحث کردیم، گفتیم ابوالجارود اگر قائل به ضعفش نشیم و بگیم اون روایاتی که امام علیه السلام فرمودن اینا کذابند و امثال اینها در ابوالجارود گفته خدا قلبش رو وارونه کرده و کذاب، و امثال اینها رو بگیم اینا معروف مذهب، فساد مذهبش هست نه خودش، لااقل اینه که رساقت ثابت نیست. اما یه مشکله دیگه هست که در روایاتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم از ابوالجاروده یه سندم داره که اول اورده در تفسیر قمی اون راوی تفسیر، دیگه همه جا میفرماد و فی روایت ابوالجارود، یعنی به همون سند. اون سند رو یه بار دیگه بخونی.
حدثنا احمد بن محمد المنجانی قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عياض عن زياد بن منذر عن ابوالجارود عن ابي جعفر محمد بن علي.
خب حدثنی احمد ابن محمد، اول الحمدانی ها، احمد ابن محمد الحمدانی. این احمد ابن محمد الحمدانی تو این طبقه با توجه به راوی و مرویان عنه، احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، معروف به ابن عقده، یعنی معروف شایرشون ابن عقده معروفه، شخصی که جارودی مذهبش فاسده، زیدی جارودی، اما در گفتن در کمال وثاقته، یعنی اصحاب ما از حیث وثاقت بهش اعتماد کردن، لذا این مشکلی در سند ایجاد نمی کنه خود این آقای ابن عقده. او نقل میکنه از جعفر ابن جعفر، این ابو جعفر ابن عبدالله علوی، این از سادات، این هم مشکلی در بساقتش نیست، توصیقش کردن به جالیگی، این هم مشکلی نداره. نقد میکند او از کثیر ابن عیاش. کثیر ابن عیاش به مرحوم شیخ طوسی وقتی سندش رو به عبل جارود میخواد ذکر بکنه، او سندش درش همین که عرض کنم کثیر ابن عیاش وجود داره، بعد شیخ طوسی همونجا وسط سند میگه و کان ضعیفه، یعنی کثیر ابن عیاش ضعیفه، لذا ایشون تضعیف داره، از این جهت این سند خرابه. کل این روایات که در تفسیر از ابل جارود نقل میشه، حتی اگر ما ابل جارود قبول کنیم و حتی اگر کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی رو به جمیع روایاتش، چه روایات خود علی ابن ابراهیم، چه روایات ابل جارود، همش رو فرض کنیم که کتاب ثابته و از اون جهت هم اشکال نکنیم، باز این روایات عبد جارودش به خاطر این آقای کثیر ابن عیاش همش میشه چی؟ ضعیف السنه. خب این هم راجع به نکته نه خودش ظاهرش نه که ضعیفه، این خودش نه که ضعیفه، خودش وجودش خودش ضعیفه، این در خبر ضعیفه. خب عرض کنم که این هم یه نکته راجع به روایات عبد جارود. نکته سوم که برمیشه به بحث دیروزه راجع به صحیحه علی بن جعفر، روایت اخیری که خوندیم، این روایت رو در سند عرض کنم که اینجوری بود، روایت صحیحه علی بن جعفر که نقل میشه از عمرکی از علی بن جعفر، بله سندش رو دیروز خوندن دیگه، حالا اون در سند عمرکی محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عن العمرکی عن علی ابن جعفر عن اخیه عن موسی ابن جعفر. خب این محمد ابن یحیی که در این طبقه است، محمد ابن یحیی العطار، ما دیروز گفتیم خزاز درست نیست، این محمد ابن یحیی العطار خلینی روایات متعددی رو نقل میکند با همین سند، از محمد بن یحیی العطار عن عمرکی عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام. لذا این محمد بن یحیی العطار هستم، اون یکی خزاز هم شغل، اما این در این طبقه ایشون، این اسمت سند صحیح علی بن جعفر. روایت علی بن جعفر دلالت شد دیروز مطرح کردیم، اینه روایت عن ابیه عن آبایی علیه السلام علی بن جعفر نعم کنه به امام صادق از آبایی، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یؤمد برجال الی النار، روز قیامت مردانی رو دستور میده که اینها رو به سمت آتش برده بشن، الا انقا، حالا دیگه جزئیات نمی کنه تا به اینجا میرسه، و یقول له خازن النار، خزنه نار بهشون میگن، یا اشقیا ما کان حالکم، حال شما چی بوده، یا ما حالکم، قالوا کنا نعمل لغیر الله، ما برای غیر خدا عمل میکردیم، فقیل لنا خذوا ثوابکم ممن عملتم، لا امروز که رسیدیم به ما میگن که ثواب عملتون برید از هر کسی که براش کار کردید بگیرید. خب استدلال تقریبش این بود که ظاهر این که اینا رو امر میکنن به آتش، بعدم خزنه میپرسن حال شما چجور بوده، میگن ما اهل ریا بودیم، اینه که این ریاکاری اینها باعث دخول نار شده، لذا دلالت میکند حدیث بر این که ریا باعث عذاب و عقابه، و قهرن عملی که باعث عذاب و عقابه، این عمل عمل چیه؟ حرامیه. این تقریب استدلال، ولیکن اشکالی که به این استدلال و این روایت وارد اینه که با توجه به ذیل حدیث که اونا گفتن کنا نعمل لغیر الله ثقیل لنا، اگه تا اینجا بود گفتن ظاهرش همینه که اینی که باعث دخول نار اینها شده عمل لغیر الله بود. اما گفته دنبالش داره فقیل لنا خودو ثوابکم ممن عملتم لن، اینا به خاطر محرومیت از ثواب جهنمی شده. روایت ظاهرش اینه که اینا چون روز قیامت ثوابشون از خدا نتونستن بگیرن، گفتن برید از مردم بگیرید، کسی هم چیزی نداره که لباس هم تنش نیست که بخواد چیزی بخواد به کسی بده، همه اونجور گرفتارن. چون اینها محروم از ثواب شدن وارد دوزخ شدن، یعنی ریا باعث محرومیت از ثواب اونها شد، محرومیت ثواب اونها از ثواب باعث دخول نارشون شده. خب چجوری میشه محرومیت از ثواب باعث دخول نار بشه؟ به این صورت که تو صرف عدم ثواب که باعث دخول نار نمیشه. چه فرض کنید کسی تمام واجبات انجام داد، تمام محرمات هم ترک کرد، اما به جهتی این از ثواب محروم شد. مثلا فرض کنید چون تو نمازهاش حضور قلب نداشت از ثواب محروم شد، خب این که باعث عقابش نمیشه که. چطور شده محرومیت از ثواب باعث عقاب شده؟ محرومیت از ثواب در موردی باعث عقاب میشه که شخص اهل معصیته، معاصی انجام داده که به خاطر اون معاصی مستحق عذاب نار شده، در کنارش حسناتی هم داره. اگر این حسنات مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره و ثواب داشته باشه، این ثواب مکفر اون سیئاتش میشه، این حسنات مکفر اون سیئاتش میشه، این اهل نجات میشه، خدا او رو میبخشده، میبردش بهش. اما اگر بنا شد معصیت پروندهش باشه، هیچ عمل ثوابی در پروندهش نباشد که جبران اون معاصی رو بکنه، به خاطر اون معاصی مستحق عقاب بشه. لذا روایت اینجور معنا میکنیم با توجه به این زیلش که ما چون اهل ریا بودیم حسن ثوابی از حسناتمون در نامه عمل اون نبود. از اون هم عادتا غیر از معصومین و شوازی از نار غیر از معصومین، عادتا مردم اهل معصیت در جمله در طول عمرشون هستن، حال پرونده ها خالی از معصیت نیست. اگر بناشد ثوابی هم نباشه، قهرن اون معاصی انسان به عذاب خواهد کشید. وقت روایت معنا میشه اینجوری که ما اهل ریا بودیم، امروز از ثواب محروم شدیم، به خاطر معاصیمون مستحق عذاب شدیم. وقتی که دلالت نمی کند که ریا خودش به نفسهی حرام است، نه، ریا از باب این که اون چه که مکفر سیئات هست رو برمیداره انسان رو جهنمی میکنه. یعنی ریا حرمان از ثواب میاره، نه بیشتر. ما بودیم این روایت این ازش میفهمیدیم، لذا از این روایت حرمت ریا استفاده نخواهد شد. نداره، من عرض میکنم ملازمه ندارد. از اون به خاطر اون جا اقابش به خاطر اسیانه. یک کسی شاره بگفت نماز بخون، نماز بی وضو خون، بله این ثواب نداره، اقاب هم داره. اقاب میکنه خدا چون امر الزامی مولا رو معصیت شد. من عرضم اینه صرف محرومیت ثواب استحقاق اقاب نمیاره. اگر استحقاق عقاب اونجا هست، چیزی غیر از محرومیت ثواب در کنار او به نام معصیت موجود شده، اون معصیت باعث دخول نار شده، نه محرومیت از ثواب.
این مورد
رو
نمی‌دونید. خب. این بحث مثلا این یاد داشته عمل
مثلا ما کارها برای خدا انجام ندادیم در این مورد حالا که این مورد این اگر خدا عمل رو با نیت از اون خواهد عمل رو به وقت حالا اگر در
از نیت چرا نه نماز شب خونده با ریا چرا گناه کرده باشه باشه امتثال نکرده امر به نماز شب امتثال نکرده فوقش باطل انجام داده چرا عقاب بشه باشه اول کلامه چی گفته عمل لبطل غیر حرامه شما میگید شرط حصول صحت عمل قصد قربته اونم در تعبدیات میاد بیان شما در توسلیات که نمیاد مثل انفاق که در خصوص تعبدیات قصد غربت شرط صحت عمل بسیار خوب کسی که عمل غیر الله انجام میده عملش باطل بلن بسیار خوب اما چرا مستحق عقاب باشه چرا خوبی اول که اینو خواهم اثبات کنیم چرا عملی که غیر باشه خودش عقاب بشه این از باب حرمت ریاه دیگه اونم نه هر عملی لغیره ای کسی فرض تو نماز شب میخونه برای اینکه به بچه‌ش یاد بده یا کسی وضو میگیره برای اینکه خنک بشه این که حرام انجام نداده که اونی که یه ریا اگر باشه اونم دلیل میخوایم پیدا کنیم ما اگر بودیم و فقط روایت صحیح علی المصطفی نمیشه استفاده روایت دیگر خبر سکونی در عرض کنم که بله رسائل 71 روایت اینجور نقل شده ظاهرا هم سند معروفه دیگه منفلی عن سکونی درسته؟ خب اون سند معروفه علی بن ابراهیم عن ابیه عن منفلی عن سکونی همینجوره؟ خب این عرض کنم که همون منفلی همون داستانی داره که قبلا گفتیم که این آیه منفلی به ساقت ثابت نیست عن ابي عبد الله عليه السلام قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الملك لا يسعد بعمل العبد فرشته عمل عبد را بالا میبره مبتهجا به خیلی همچی خوشحاله از این عمل عبد فاذا سعد بحسناته یقول الله عز و جل اجعلوها فی سجین این اعمال او را در سجین قرار بدید انه لیس ایای اراده به با این اعمال قصد من رو نکرد اراده منو نکرد خب تقریب استلالش اینه که این که می فرماید که اجعلوها فی سجین گفتن این دلالت بر حرمت میکنه چرا؟ تو سجین جاییست که اعمال فجار رو قرار میدن درش این در قرآن آیه شریفه فرماید که این نکه در سوره متصفین آیه 7 این نکه تاب الفجار لفی سجین کتاب فاجران آدم هایی که حد حدود الهی رو نادیده میگیرن اینا در سجینه خب وقتی این فرماد خداوند متعال عمل این شخص هم که لغیر الله هست بذاریدش در سجین یعنی عمل این عمل چیه؟ عمل فاجره بنابراین این شخص ریا مرایی فاجر محسوب میشه از این جهت کارش حرامه این دلالت این جمله برخورد این عمل لغیر الله هم مقصود این نیست که قصد غربت نداشته باشه یعنی روایت نداره عمل لغیر الله داره لیس ایای اراده به با این عمل قصد من را نداشت این قصد من را نداشت دو جور میشه فرض بشه هیچ قصد غربت نکرده وضو گرفته بود بدون هیچ قصد غربت دو این که نه قصد خدا را نکرده بود یعنی قصد غیر خدا را کرده بود عمل ریایی انجام داده با توجه به این که اون اولی فی نفسهی محضوری نداره که به کسی قصد غربت نکنه در عملش فی نفسه ها در عملش قصد غربت نکنه قصد ریا هم نکنه خب این که عملش حرام که نیست که فوقش اینه که اون شرط عمل صحت انجام نشده، اما عملش که حرام نیست. با توجه به این نکته میگیم این که لیسه یا اراد مقصود یعنی اراد غیری، یعنی قصد ریا داشت. پس بنابراین این روایت دلالت میکند که عمل ریایی عملی است که در سجین قرار میگیره، عملی که در سجین قرار میگیره عمل حرام است، پس بنابراین ریا هم حرام است. این تقریبش که برای استدلال به این روایت شده.
فقط من اراده
نکرده، معناش اینه که نه من را اراده نکرد، لیسه ایای من را
فقط من اراده نکرده،
یعنی یعنی شما این که لیسه را ایایه رو مقدم کرده، یعنی خواهد بگه که اصل میگه، یعنی من رو اراده نکردم دیگری رو اراده کرده. بسیار خوب، اینجوری دیگه دلارش تمام میشه، اون بجر اون حتمرم نمیخواه. خب اصلا که این اشکالی که ما در استدلال به این روایت داریم، غیر از اشکال سندی که حالا گفتیم این روایات متفاوته، ما بحث سندی حالا مطرح میکنیم، اما اشکال سندی خیلی مهم نیست. این روایات عمده اشکال دلالیه، این روایت دلالتش اشکال هست از این جهت که آیه شریفه سوره مطففین میفرماید که اعمال فجار در سجین است. این مر درسته، اما این معناش نیست که هر چه که در سجین است عمل فاجر است. آیه اون طرف هم میگه، میگه ان کتاب الفجار لفی سجین، نامه اعمال فجار خدا در سجین میگذاره، اما هر آن که در سجین است مال کتاب الفجار نه. ممکنه یه اعمالی هم باشه که خدا قبول نکنه اون اعمالو به خاطر اینکه مثلا قصد غربت توش نباشه، ولو این اعمال اعمال فجار هم نیست، اینا را هم میذاره تو همون کتاب، تو همون سجین در کنار کتاب الفجار. یعنی سجین ممکنه یه جایی باشه که هم کتاب فجار توشه، اعمال فجار توشه، هم اعمالی که خدا قبول نمی کنه ولو اصلا فاجر هم نباشه، مثلا نمازهایی که بدون حضور قلبم باشه اونا را هم بذارندشون تو کتاب، تو همون سجین ای کنام کتاب الفجار. ببین نه کتاب سجین، آیه نمیگه، آیه میگه کتاب الفجار لفی سجین، ما از کتاب الفجارش میخواییم حرمت استفاده بکنیم. تو فاجر کسیست که حد حدود الهی رو رای، فاجر کارش حرامه. آیه میفرماید که سجین یه جایست کتاب الفجار در روح هست، اما این معناش این نیست که هر چه در سجین است جزء کتاب الفجاره، ممکنه یه چیز دیگه هم غیر از کتاب الفجار در سجین باشه. نه ببین چی؟ حالا این هم عرض میکنم، این هم عرض میکنم. فاجبر اون روایت خوبه، اون دلالت این روایت سعیده، بله و خب اون میشه هم به قطع نظر از روایاتی که بسه سعیده این نظره کتاب این کتاب الابرار لفی الیهی، ابرار رو میبرن که اعمالشون در ابری الیهی، فجار هم کتابشون میبرن در سجیر. یه دهی هستن اینا اعمالشون اعمال فجار نیست، اعمال ابرار هم نیست، خلط و عملا صالحا با آخر از سیده ها که در یه جای دیگه فرمون عیب نداره. این آیه با حسبه که استفاده نمی کنه که تقسیم غالبی است، غالب اعمال اینجوریه، ابرار که همون متقین هستن که فی الیینه، یه عده هم فجار هم در سجینه، یه عده هم که از این دو قسمت هم نام تو سجین، بوده در هستی نداره، ممکن قضیه غالبی بوده باشه، تقابل هست به خاطر غلبه، ولو غالب موارد که اینجور باشه کافیه اینجور صحبت بکنی. خب آیا شما میتونید بگید قیامت همه یا ابرارن یا خود جاه نیست؟ نه. ببین الان در خیلی از آیات اینجوریه، میگه مثلا در سوره مبارکه زمر، سیق الذین اتقوا الی الجنه، از اونور میگه سیق الذین کفروا. خب میگن یه قاری عبدالواسط بود چی بود داشت قرآن میخوند وقت همین رسید به همین سیق الذین کفروا، یه چیزی مسئول پادشاهی چیزی بود وارد جلسه شد، فوری الله اکبر لا اله الا الله گفت رفت راقه و سیق الذین تقام برن چیز کرد که نخواست مثلن در حضور اون آیه رو بخونه که تعریض رو بودش. خب این آیه الان تقابل انداخته، اما این معنیش نه که انسان ها روز قیامت یا اهل تقوا هم یا کافر هم، نه، ادعای مثلا نه اهل تقوا هستن که اهل سیق الذین الی الجنه باشن، یه ادعای هم چیه کفارن، یه ادعای هم این وسط هم خلط و عملا سالن و آخر سیاه که در آیاتی که فرموده از حول اعراف هم نمیدونم چیزایی که این وسط که تکلیفشون معلوم نیست، اینا را اصل الله هم یعفر عنهم. اینا این آیه که تو آیات قرآن ما کرارن یکی دوتا نیست، کرارم میبینیم دستبندی که خدا میکنه روز قیامت، میگه اونا که کذبوا و کفروا به آیات الله اونا این طوری هم، اونا هم که آمنوا و عملوا الصالحات این طوری هم. خب یه دیم وسط هم وسط یا چی میشن؟ خب اینا میگیم به اعتبار قضیه غالبیه، مثلا غالب افراد یا این دستن یا اون دستن، یه دیم وسطه هستن اونا هم بعد ملحق به یکی از این دو قسم میشن. عیب نداره، عیب نداره، خب این باید نداره، ولی این معنیش ریاکاریشون هم حرام بوده. اینا یه عده هستن اعمال ریایی دارن حرام نیست، یه سری معاصی دارن یه سری حسنات دارن، اینا این وسطه هستن، حالا اینا رو خدا باشه چیکار میکنه اصلا الله هم یعفو عنه، اما این دلالت میکنه ریاشون هم وقت حرامه. این بله یه مطلبی میشه ادعا کرد که البته مونم اگر ثابت بشه سقراط، که در بعضی روایات فجار رو سیست جین رو یه جایی قرار دادن که موضع عذابه، روایتش در کافی شریف جلد 2 صفحه 318 هست که آقای شجاعی زحمت بده که شنگی روایت رو بخونن، از اون روایت استفاده میشه سیست جین یه جایی مثلا در جهنم جای عذابه. اگر اینجور باشه وقتی میگن عمل فلان رو بذارید تو جهنم، چیز ظاهرش نیست که اون عمل عملیست که باعث عذابه، یعنی تو اعمال تجسم پیدا میکنه اونجا تبدیل میشه مثلا به بخشی از دوزخ و عذاب دوزخ.
این
نه اون ممکنه راجعه به چیز باشه، اون ممکنه راجعه بعد خلقت باشه، بعد خلقت یه دی از سینت چیز باشه سجینه پایینه، نه ممکنه منو یعنی پایینه، یعنی مثلا از جل بدی اینا در روی زمین انتخاب شده. اطلاعات من آدرس نوشتم چیزی باید نمی بردم، اصلا همون صفحه جلد 2 صفحه 318 همون مد یه کلمه سجین رو بزنید مشخص شد، حالا به سر باید پیدا بکنم. کتاب مرغوم چیه؟ جشهد اول مقرر چیز بله میکرده همین چیزی نداره که این کتاب مرغوم چیه عذابه غیر عذابه. خب اونو با کلو بله تقابل هست، اما این موضع عذابه این معلوم نمیشه. نه اونو یشهد و المقربون کتاب ابرار این کتاب مرغوم نیست که الیین کتاب مربوط است به اشهد المقربون، اما این اونجوری نیست که اشهد المقربون نیست، اشهد اهل المحشر مثلا ممکن باشه. آره همون قسمتش رو اون داستان چیزه که حضرت عیسی رفت به یه جایی، به داستان خیلی قشنگه که یک جایی رفت که همه مرده بودن یه قریه ای، و بعد اونا گفتن که حضرت هم بودن که اینا به مرگ عادی رو مردن، چون همه دوا و پریناشون هم میگه مرده بودن. بعد گفتن یا روح الله از خدا با اینا صحبت کن ببین که اینا مثلا چیکار میکردن در اون. حضرت یه بلندی استاد و صدا زده، یکی از اینا خلاصه جواب داد که ما نمیدونم محل معصیت بودیم و فلان و اطاعت اهل معاصی میکردیم و خیلی روایت مفصل جالبی. بعد میگه خلاصه چی شد به آقابت حالتون؟ میگه خلاصه شب خوابیدیم و صبح اصبحنا فل هاویه. میگه ما هاویه و من هاویه. بعد میگه که چی؟ به جین ها؟ خب بخون نفهم اینجا؟ جمال من جمال جمر سنگ هاییست که کوه های از سنگ هاییست که یو قدو علیه، یعنی خواهی همزه آتیش هی میدمندش آتیش ده. وقت جالبه که در اون روایت میگه که حضرت عمود به اون یه چی شد از اون جمع رو فقط یاد گفت من بین اینها بودم ولی از اونها نبودم، یعنی اعمالم مثل اونها نبود ولی بین اونها بودم. منطور میگه منو تو عذاب نیستم ولی یه جای آویزون کردن منو توی پرتگاه که نمیدونم هر لحظه سقوط میکنم یا نه. بعد میگه که وقت ظاهرا نکتش اینه که مثلا تو روایت هست یعنی که این خلاصه امر اهل امر به معروف نهی از منکر نبود. بذار اینم گرفتار شد. خب این حدیث اون از این روایت باشه خوبه، این پس با زمن اون روایت تمام میشه، بلکه اون روایت سندن محدوشه. ملاحظه بفرمون سندشو بذار از کنم از این روایت من دیگه پیدا نکردم، حالا اگه شما پیدا کردید. بله حالا نه دیگه حجیت نداره دیگه، کلمات مفصلی که فایده نداره البته حجیت نمیشه. خب اینم روایت خبر سکونی. این دو تا روایت اخیر رو خلاص دلات رو قبول نکردیم. محصل از مباحث قبل این شد که محصل از مباحث قبلی این شد که ریا در اون جایی که در تعبدیات هست مثل صلات و صوم و حج بلا اشکال حرام، هم متیقن این روایات متعدد مستفیزت که تا به حال خوندیم بلکه به حد تواتر رسیده اینها در این مسئله که دوایی بر کذبم خیلی درش نیست، قدیمی این همه روایات متکثری که داشتیم، این در عبادات این که ریا حرام است این قدر متیقن این روایاته، بلکه از اون آیه شریف هم به فهوا استفاده می شود که الذین ینفقون اموالهم ریاء، که اون آیه هم تقریبش رو توضیح دادیم که دلالت میکنه بر حرمت و بعید ندونستیم تمامیت دلالتشو. وقتی در توسلیات ریا حرام بشه در تعبدیات به طریق اولا ریا حرام میشه. پس در تعبدیات ریا مبتله محرمه، این جای شبهه و اشکالی نیست. کسی هم در این مسئله گمان نمی کنم که مخالفی الان یادم نمیاد، یا مشهوره یا اجماعی لا خلاف در مسئله. اما در توسلیات گفتیم گاهی تظاهر میشه که اینها انسان داره اینا رو لله انجام میده، مثل که انفاق میکنه و وانمود میکنه که من این انفاقم لله هست، حالا که برای خودنمایی داره این کار انجام. این رو هم از این ادله میشه استفاده کنم، از آیه دلالت آیه میشه استفاده کنم، از چند از این روایاتی که قبلا خوندیم، از این روایات هم ما میتونیم، از روایات مستفیضه هم میتونیم این مطلب رو استفاده بکنیم، همون روایاتی که این دو مصداق عرض کنم که بله. بله چند تا روایت بود که حالا اینا رو گفتیم در موقع توضیحش، که گفتیم اینا روایت در مجایی که عمل توسلی هم بوده باستشون مثال زد، بعد از اعمالی که بود مثل جهاد و انفاق اینا که مثال زد تو روایات توسلی بود، یا روایت اطلاق داشت یا مثالهایی که زده بود مورد روایت موارد توسلیات بود، گفتیم قدر متیدن توسلی میشه که درش تظاهر میشه که لله. این هم اخبار متعدده دلالت میکنه، خواستید بعد در مطالعات مباشری چیزی چک کنید پیدا میکنید موارد. اما در توسلیاتی که شخص اصلا وانمود نمیکنه که من لله دارم انجام میدم، در اینجور توسلیات مثل این کسی که الان کمک میکنه به فقرا و بیچاره ها، وانمود میکنه که من اینو میگه خب اینا هم نوع من مصاحبه میکنن تلویزیون گاهی میگن اینا از این آدم های بدحجابه که معلوم خیلی پایبند به دین هستن، میگن شما چرا کمک کردید به زلزله زدگان هستن، میگن نا هم نوع هم بالاخره ما با فکر هم نوع همون باشیم. اما این ممکنه تو دلش قصد چی باشه که بعضون بگن چه آدم بخشنده ای، قصدش اونه واقعا، اما تظاهر میکنه که من اینو به خاطر حس نوزوسی دارم انجام میدم، اینم میشه ریا. اینجور ریایی رو ما دلیلی بر حرمتش پیدا نکردیم. فقط دو تا روایت بود که از اینها میشه حرمت اینو استفاده کرد، یکی خبر اخبر، خبر زراره و عمران بود که اون میگه هر عملی که انسان عرض کنم که ببخشید اصلاحی بکنم بله، یکی روایت ابن قداح بود، یکی روایت ابن قداح بود، یکی هم روایت ابن عرفه بود. این دوتا روایت، روایت ابن قداح و روایت ابن عرفه، این دوتا روایت که گفتیم اطلاق داره، هر ریایی ولو در توسلیات به این شکل میگه. این دوتا روایت بود، این دوتا هم هر دو سندن ضعیفه، چون به حد استفاده هم نمیرسه، جزا دلیلی بر حرمت اینجور ریایی نداریم و مقتضای اصل براءت نه که حرمت تکلیفی نداره، جزا این تفسیر میشه، تفسیری که معروف صاحب جواهر هم تو ذهنم هست اختیار کرده که ما در تعبدیات میگیم ریا حرامه، توسلیاتی که یعطا لوجه الله یعنی تظاهر می شود که لوجه الله و درش ریا می شه اینا هم حرامه، و اما توسلیاتی که تظاهرم نمی شه که لله، اینا نه، هیچ دلیل بر حرمتش ما نداریم. این محصل بحث، این نکته ای را عرض بکنم اینجا. بعضی ها بله اونا رو عرض کردیم در توضیح شدیم که این که تعبیر شرک میکنه، این مال جاییست که تناسب با این که این مصداق شرک قرار نمیده، اینه که میدونم بخواد در قرینه خبرش که شرک رو میگه و این رو تطبیق سوفن آیه شریفه رو بر او که اکثرش هم اینجا حالا اون هم که تطبیق نداشت مناسبه با شرک بوده، اینه که شرک گفتیم دیده میشه که در عبادت دیگه، شرک در الوهیت و امثال اینها که نیست، مناسب اینه که این شرک در عبادت محسوب میکنه که اون عمل هم عملی که عبادتاً انجام شده، حالا یا عبادت ذاتی مثل صلات اینها، یا لااقل تظاهر میشه که اینو من لله دارم انجام میدم. اینو نمیگیره آخه، این عبادت این مناسبت نداره که بگیم این شرک لله. میدونم آخه میگم تناسب حکم موضوع رو من دارم استثناء میکنم، میگم این مناسبتی نداره عمل اینجور رو شرک حسابش بکنه. چرا ربطی به شرک داره؟ میگه طرف میگه من خواستم برای خدا چیز شریف قرار بدم، من این رو حسن انسان نوع دوستی دارم انجام میدم، تو دلم حالا فقط ریاکاری میخواستم بکنم، من شریکی قرار نداره. اگه برای شریک قرار داده باشه، شریکی برای نوع دوستی قرار داده، که گاهی عملش برای نودوسی انجام میده، گاهی عملش برای خود نمایی انجام میده. این شریک برای خدا نذاشته. تناسب با این محمولش اینه که شامل یه همچین موردی نمیشه. عملی میشه بس که این ظاهرش اینه که عبادته. حالا یا ذاتن عبادته مثل صلات و صوم، یا لااقل تظاهر میشود که لله داره انجام میشه. این اگر شما به خاطر غیر خدا انجام دادی، این یک عمل عبادی، عبادت رو لغیر الله انجام دادی، میشه شرک در عبادت. اما چیزی که اصلا عبادت نیست، این مناسبت داره شرک تلقی میشه. شرک شرک در عبادت. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی، حضرت امام هم دیدم اینا دارن، گفتن حرمت ریا مختص به عباداته. اصلا در غیر عبادات محسوسشن ظاهرا از عبادات تعبدیات. در غیر تعبدیات اصلا ما احتمال حرمت داره که بخوایم بحث بکنیم ادله میگه. یعنی اگرم حضرت امام گویا دارن که حتی اگر ادله اطلاق هم داره باید اطلاقش رو بذاریم کنار. چرا؟ جهت این که گفتن که خب این دل آرشکال در سقی مسلم است. فرض کنید یه سنگ اونجا گذاشته خیلی سنگینه و یه عده‌ای دارن هی زوربرزی میکنن سنگ رو بکشنش کنار، یه آدمی میاد و آدم قلدری سنگ رو بلند میکنه میذاره اونجا، فقط هم نیتش اینه که زور بازوش رو به رخ مردم بکشه که من خیلی آدم قلدری هم که مردم برای کست بذارم. کسی احتمال نداده که این عمل این شخص حرام باشه. صدر فقی از احتمالش که این عمل حرام باشه. خب خیلی از این پهلوانا و ورزشکارا میکشن خودشون برای همین که مردم براشون کفت بزن، برای خود نماییه، برای که یعنی جلب نظر مردم رو بکنن این کارها رو انجام بدن. اینها که اگر بنابراشون به اینها حرام باشه که این مثلا احتمالش نیست اینجوری حرام باشه. رضا گفتن چون از نظر فقهی ما احتمال این مطلب نمیدیم، مسلم از خارجن که این حرام نیست و حسب ارتکاز متشرعه، لذا ما اگرم عدل اطلاق داشته باشه از این اطلاق شکریم. خب ما با اون توضیحی که در مفهوم ریا دادیم معلوم شد این حرف اصلا نادرستیه. چون ما ریا رو گفتیم دو معنا در کلمات اهل لغت برش مطرح شده. یکی این است که بگیم عملی را انجام میدهد، اظهار میکند عملی را برای جلب نظر مردم. و این تعریف اگر بگیم تو کلمات بعضی از اهل لغت بود، خب این مورد هم میشه مصداق ریا و این حرف امام آقای خویی امثال اینا مطرح. و اما اگر گفتیم ریا اون است که انسان اظهار بکند خلاف ما فی نفسه، که بعضی مثل المحکم ابن سیده اینجور معنا کرده بودن ریا را، اظهار تظاهر به خلاف اونی که در نفسش هست، در اینجور معنا کردیم. اینا اصلا صغربیان ریا نیست، چون این آقا که میخواد اظهار بکنه زورشو خلاف ما فی نفسش نیست، که ما فی نفسش اینه که زورشو به مردم اظهار بکنه که مردم برای کف بزنن، همین هم اظهار کرده که مردم برای کف بزنن. این ریا نیست. گفتیم فهم عرفی هم همینطوره، کسی این آدم رو ریاکار به حسابش نمیاره. این همه ورزشکارهایی که تو میدانهای ورزشی این کارا رو میکنن برای اینکه هنر نمایی میکنن که مردم خوششون بیاد از اونها، اینا رو کسی اینا رو ریاکار حساب نمیکنه، اینا رو عرف هم. رضا گفتیم این مفهومه به نظر مثل این تعریف هم درست‌تر باشه. حالا که ما این اختیار بکنیم چه لااقل بگیم مردد از مفهوم ریا بین اون و او، اصلا این که اون مصداقی که آقای خویی نقض میکنه و دیگران این مصداق ریا باشه اصلا معلوم نیست مصداق ریا باشه. لذا روایات هم قدر مسلمش جایی رو میگیرن که یک تظاهر به خلافی باشه. خب حالا اگه کسی آمد فرض کنید که تو دلش نیتش اینه که من مثلا میخوام، این تظاهر میکنه که من میخوام ماشین این بنده خدا رو از تو چاله در بیارم که این از گرفتاری نجاتش بدم، یه جور تظاهر میکنه، اما نیت باطنیش اینه که مردم بگن این عجب زوری داره، ماشاءالله به زورش، هدفش واقعا داییش کمک به بیچاره نیست، داریش تظاهره. این طبقمون تعریفی که علا خلاف ما فی زمیرهی اظهار کرده میشه مصداق ریا. خب اینه شما میتونید بگید قطعا ما میدانیم که این عمل حرام نیست، ادعا بکنید که این ضرورت مسلمه که این حرام نیست؟ نه، شاید حرام باشید. اونی که مگیم حرام نیست اینه که یک کسی واقعا هدفش اظهار زورشه و این کارم بکنه، اینه میگیم حرام. اما کسی که یک نوع نفاقی درش هست، درونش یک چیزه، بیرونش یک چیز دیگه تظاهر میکنه، این شاید حرام باشه. اگر ما بودیم و اطلاق ادله معتبری داشتیم مثل همین روایت ابن عرفه و اون روایت ابن قداح سندن تمام بود، چرا احتمال حرمتش نباشه؟ احتمال حرمتش رو میدیم که شعار اینجور درویی رو نمیخواد مؤمن داشته باشه، احتمال حرمتش رو میدیم. لذا مشکلی که ما داریم مشکل اثباتی نه ادله قاصر است، و الا اگر ادله قاصر نبودن گفتیم که مطلق ریا حرام است. ولی اون مثال هایی هم که آقای خویی و دیگر من گفتن میگه اونا یا ریا نیست یا شک میکنه که آقل اصلا ریا باشه. این محصر این بحث شد تا سر بحث بطلان ریا انشاءالله در رفته آینده بحث بطلان عمل ریایی رو خواهیم مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علیه محمد.
خب
خواهیم
نبودن دیگه ستارن شما خوبید انشاءالله. شما ستارن الله سفارت که نبودید.